أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در نذر حج بود که اگر کسی نذر کرد حجی به جا بیاره و بعد به جا نیاورد و فوت شد، بعد از فوتش خب اینجا قضایی که لازم هست، این قضا هزینش رو آیا از اصل مال برداشت کنن یا از ثلث مال؟ این فرع آخری بود که مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه مطرح فرمودن. فرع اول بود در این مسئله، فرع دوم بود. حالا اینجا خود مرحوم صاحب عربه عنوان فرمودن که بعضی از آقایون آمدن، تعبیر ایشون این بود: اما الجماعه القائلون به وجوب قضائه من الثلث فاستدلوا به صحیحة زریس و صحیحة ابن ابی یعفور الدالتین على ان من نظر الاحجاج و مات قبله یخرج من ثلثه. اینجا صحیحه زریس روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکنه به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زریس الکناسی قال سألت ابا جعفر صلوات الله و سلامه علیه ان رجل علیه حجة الاسلام نظرن فی شکرن لیحجن بهی رجلن الى مکه. این نظر کرد، حالا شکرانه نعمتی که خدا بهش داده بود، مرضی که برطرف شده بود، به شکرانه نظر کرد که یه نفر رو به مکه بفرسته برای حج. فما تلذی نظره قبل ان یحج حجت الاسلام، قبل از اینکه حجت الاسلام خودشم انجام بده این از دنیا رفت. حج نظری رو که انجام نداده، هیچی حجت الاسلامی هم که بهش واجب بوده انجام نداده. فما تلذی نظر قبل ان یحج حجت الاسلام و من قبل ان یفی به نظره الذی نظر قال. امام در جواب می فرماین این ترک ماله، دو شق می فرماین، اگر این مال و اموالی داره، یحج عن حجۃ الاسلام من جمیع المال، حجۃ الاسلامش رو از اصل مال برمی‌داریم و اخرج من ثلثه ما یحج بهی رجلا لنظره. خب فقط وفا به نظر. اینجا نسبت به این نظری که کرده که کسی رو به حج بفرسته، این معونه این کار به حج فرستادن، این رو از ثلثش برمی‌داریم. اگر مال داره، اگر مال نداره، اینجا مالش فقط به قدری است که به حجۃ الاسلام کفایت می‌کنه و این لم یکن ترک مالا الا به قدر ما یحج بهی حجۃ الاسلام، این حج عنه به ما ترک، این حجۃ الاسلامش رو از این ما ترک انجام میدن. اما یحج عنه ولیه حجۃ النذر، این ولیش پسر بزرگ که هست، ولیش این حج نذر رو او انجام بده. و اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه میفرمایند انما هو دین له، دین له. خب اینجا عرضم به حضورتون که واضحه، این دینی است که بر عهده گرفته، التزامی است که بر عهده گرفته. این روایت رو غیر از مرحوم صدوق، مرحوم شیخ هم در تهذیب نقل میکنه به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن زریس بن اعین و مثل همین عبارت همینه. اما جهت دلالت، خب در اینجا تصریح امام صلوات الله و سلامه علیه هست که در اینجا این حجۃ الاسلام از اصل مال برداشته میشه، که این در روایات متعدده دیگر هم داشتیم و به عناوین مختلف این مسئله طرح شد. اما در اینجا این نظر احجاج رو امام میفرمایند از ثلث مال برداشته بشه، نه از اصل مال. و بعد در اینجا در جایی که مال نداشته باشه، یعنی به اندازه‌ای باشه مالش که فقط برای حجۃ الاسلام کفایت میکنه، امام میفرمایند ولی این شخص بیاد حج رو انجام بده و انما هو دین له، این دین له، حالا این معانی مختلف داره که بعد ما انشالله بحث میکنیم، این انما هو دین له یعنی در اینجا نظر احجاج در واقع نظریست که نظر پولیه، چون احجاج این نیست که دست یکی رو بگیره هلش بده و مکه ببره، نه پول حج رفتنش رو میده، یعنی در واقع این در نظرش یک تعهد مالی کرده، این تعهد مالی میشه دین. و ما ازالک امام فرمودن این تعهد مالی دین رو این بیان از ثلث مالش بردارن، با اینکه دین مالی از اصل مال برداشته میشه، اما اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه می فرماین که این رو از ثلث مال بردارن دون الاصل. ولذا از این معنا اعلامی آمدن استفاده کردن که حالا میگیم کیا هستن، اعلامی آمدن استفاده کردن که پس معونه حج نظری، چون حج نظری هم دینیست، بیشتر از این که نیست، دین هم باشه، این حق مالی هم باشه، اما در اینجا امام تصریح می‌فرمایند که از سورس باید برداشته بشه. این جهت دلالت در این حدیثه. اما نسبت به سند، این روایت همونجور که عرض کردیم دو طریق داره. طریق اول طریق صدوقه. مرحوم صدوق نقل می‌فرمایند روایت رو، بل اسناد عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زره الکناسی عن ابی جعفر صلوات الله و سلام علیه. اسناد جناب صدوق به حسن ابن محبوب خب صحیحه، همونجور که علامه در خلاصه میفرماید تصریح میکنن، مرحوم میرزا محمد استرآبادی در رجال کبیر میفرماید این اسناد صحیحه، اشکالی گیری نداره. حسن ابن محبوب از سراد او زراد، خب اینو قبلا گفتیم، شیخ در هر دو کتابش رجال و فهرست ایشون رو توثیق میکنه، ابن ادریس در سرائر توثیق میکنه، علامه در خلاصه، ایشون از اصحاب اجماع کشی هم هست، طبقه ششمی هم هست. ایشون روایت رو از علی ابن رعاب نقل میکنه، علی ابن رعاب الکوفی، مرحوم شیخ در فهرست میفرماید لهو اصل کبیر و هو ثقتون جلیل القدر. مرحوم علامه هم همین جور به همین مزامین دارند. ایشون از مشایخ ابن ابی عمر هم هست، ابن ابی عمر از ایشون بدون واسطه روایت نقل میکنه که توثیق عام شیخ هم به همین ترتیب شامل ایشون میشه، پس شکی در وثاقت ایشون نیست، ایشون طبقه پنجمی است. ایشون روایت رو نقل میکنن از زریس، زریس الکناسی، زریس ابن عبدالملک ابن اعین شیبانی ابو اماره. مرحوم شیخ ایشون رو در رجالش از اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه ذکر میکنه. مرحوم علامه در خلاصه می فرماید زریس ابن عبدالملک ابن اعین شیبانی، خود ایشون اظهار نظری نمی کنند نسبت به این شخص، فقط نقلی رو از کشی میارن در اینجا. می فرمایند ول کشی ان حمدویه قال سمعت اشیاخی یقولون زریس انما سمی الکناسی لان تجارته کان بالکناسه و کانت تحتهو بنت حمران و خوبه خیرون فازلون سقتون. این نقلیست که مرحوم کشی از حمدویه داره. مرحوم ابن داوود هم ایشون رو در قسم ممدوحین از رجالش قرار داده، تعبیر ایشون اینه کان خیرن و فازلن، این تعبیر رو ابن داوود هم داره، کان خیرن و فاضلن در قسم ممدوحین آورده، توثیق ذکر نکرده. مرحوم علامه مجلسی در وجیزه ایشون رو توثیق میکنه. خب ایشون از مشایخ ابن ابی عمیرم با واسطه هست، عرضم به حضورتون که توثیق عام شیخ هم شاملش میشه. اینجا نکته ای که هست این است که اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رجالش تصریحی نفرموده به روایت این آقای زریس عن ابی جعفر. اینجا روایت ایشون از حضرت ابو جعفر صلوات الله و سلامه علیه، اما شیخ ایشون رو فقط از رباط حضرت صادق شمرده، اکتفا کرده به روایت ایشون از امام صادق، چون حتی تعبیر میکنه که ایشون از اصحاب امام صادق بود. منتها ما در اصول حدیثی خودمون روایات متعدد داریم، چه در کافی، چه در فقیه، چه در تهذیب، که زریس عن ابی جعفر روایت رو نقل میکنه و این تعجب از مرحوم شیخ رضوان الله علیه که عنایت نفرمودن به این جهت. بنابراین از این جهت ما زریس رو طبقه چهارمی از اصحاب حضرت باقر به شمار میاریم و روایت با این طریقی که گفتیم روایت صحیح هست، چون در اینجا اولا اگر اعتماد به این معنایی که جناب ارزم بزرگتون که کشی نقل میکنن سمعت و اشیاخی یقولون از همدویه، اگر به او هم ما اعتماد نکنیم، اما به هر حال ایشون در سلسله مشایخ ابن ابی عمر قرار میگیره، از نظر ما توثیق عام شیخ شاملش هست، ولذا این طریق تصحیح میشه، این طریق رو ما صحیح میدونیم. طریق دومی که روایت داره طریق شیخه. شیخ رضوان الله علیه روایت رو نقل میکنه به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن زریس بن اعین عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه. اسناد شیخ به موسی بن القاسم قبلا گفتیم این اسناد صحیحی است در مشیخه تهذیب، و موسی بن القاسم بن معاویه بن وهب بجلی، ایشون مرحوم نجاشی توثیق میکنه ایشون رو با تأکید ثقتون داره، شیخ در رجال توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه و ایشون از اصحاب آقا علی ابن موسی رضا و از طبقه ششم هستند. و عرضم به حضورتون که ایشون روایت رو از حسن ابن محبوب نقل میکنه، حسن ابن محبوب هم همینجور از عرضم به حضورتون که علی ابن رعاب و زریس که عرض کردیم. پس طریقه جناب شیخ هم با همین بیان تصحیح میشه. پس این که مرحوم آقای یزدی، مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه عنوان میفرمایند صحیحه زریس، این تعبیر تمامه و صحیحه. اما صحیحه ابن ابی یعفور که ایشون باز در کلامشون بود، صحیحه ابن ابی یعفور اینه: مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تهذیب روایت رو نقل میکنه به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن عبدالله ابن ابی یعفور قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نظر لله ان آف الله ابنه ارزم من بجائهی لیهجنه الى بیت الله الحرام. شخص نظر میکنه که اگر خداوند فرزندش رو شفا بده، این فرزند رو بفرسته برای مکه. لیهجنه الى بیت الله الحرام فعاف الابن. پسر شفا پیدا کرد اما مات الاب، اب فوت شد. فقال، امام فرمودن الحجت على الاب یعدیها عنه بعض ولده. این حج به گردن این پدر هست، این عرضم به حضورتون که این حجه رو بعض ولدش باید انجام بدن. سوال میکنه راوی ابن ابی یعفوره، سوال میفرمایند این که شما میفرمایید بعض ولده انجام بده، این دقیقاً این حج واجب است بر همون ابنی که ایشون نذر کرده بفرستدش؟ امام جوابی که میدن میفرمایند هی واجبتون علل اب من سلسه او یتتبع ابنه فیهج عن ابیه. اینجا امام میخوان بفرمایند که این گردن پدره، این واجبتون علل اب، و لذا معونش هم از ثلثش برداشته بشه و اگر پول نداره اون وقت این پسر هم که میاد انجام میده به عنوان اینکه این کاری بوده که پدر بر عهده خودش گرفته، بر ذمه خودش گرفته انجام بده. خب این دلالتش خیلی صریح هست باز در اینجا که امام میفرمایند هی واجبتون علل اب من ثلثه، منتها اینجا هم نذر حج نیست، نذر احجاجه، که حالا همین معنا مورد اشکال واقع میشه که اینجا ارزان بوزو نذر احجاجه، نذر حج دلالت نداره. این از جهت دلالت روایت. از جهت سند جناب شیخ رضوان الله علیه روایت رو به اسنادهی ان موسی بن القاسم نقل میکنه. قبلا گفتیم اسنادهیشون به موسی بن القاسم تمامه، موسی بن القاسم هم به ساقتش تمام مشکل نداره، ایشون روایت رو نقل میکنه از ابن محبوب. مراد از ابن محبوب حسن ابن محبوب هست به قرینه روایتش از علی ابن رعاب، چون این کتب و اصولی که دست ابن علی ابن رعاب بوده جناب حسن ابن محبوب نقل میکنه. گفتیم قبلا به ساقت حسن ابن محبوب جلالت قدرش از اصحاب اجماعه، ایشون روایت رو از علی ابن رعاب نقل میکنه. علی ابن رعاب هم گفتیم به ساقت ایشون رو، و اینکه علی ابن رعاب طبقه پنجمه، حسن ابن محبوب طبقه ششم هست. ایشون روایت رو نقل فرمودن از عبدالله ابن ابی یعفور. عبدالله ابن ابی یعفور عبدی اسمش واقد هست، یکنا ابا محمد. مرحوم نجاشی رضوان الله علیه در مورد ایشون میفرمایند ثقتون ثقتون جلیلون فی اصحابنا کریمون علی ابی عبدالله، خیلی تعبیرات فوق العاده است. و ما تفی ایامه و کان قارئا یقرأ فی مسجد الکوفه، کتبی داره و ایشون ذکر میکنن. شبیه به این رو مرحوم علامه در خلاصه دارن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایشون رو از اصحاب حضرت صادق شمردن بدون اینکه ذکری از توثیق ایشون داشته باشن. مرحوم کشی رضوان الله تعالی علیه میفرماید محمد ابن مسعود قال حدثنی علی ابن الحسن، محمد ابن مسعود نقل میکنه از علی ابن حسن فضال، چون اینجا زیاد در رجال داریم که این محمد ابن مسعود از علی ابن حسن ابن علی ابن فضال سوال میکنه نسبت افراد، وساقت افراد، حال افراد. حالا بعدن هم باز در روایات دیگری که قریباً داریم میایم این رو عرض میکنیم. ایشون سوال میکرده اون ابن فضال گفته ان ابن ابی یعفور ثقتون، ایشون ثقه هست. ما تفی حیات ابی عبدالله سنت تاون. خب اجلائی از ایشون روایت نقل کردن. عرضم بزرگتون که خود مرحوم کشی باز در رجالش روایاتی بر جلالت قدر ایشون داره. به هر حال به ساقت ایشون جای شبه نیست، ایشون طبقه چهارم هست. بنابراین این روایت هم صحیحه. پس این دوتا روایت که مرحوم صاحب عروه فرمودن در این فرع اخیر در اینجا که کسانی آمدن گفتن هزینه حج نظری از ثلث برداشت میشه و استنادشون به دوتا روایته، این دوتا روایت ایناست. این دوتا روایت که صحیح هم هست همون جور که مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودن. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه بعد از این فرمایش صاحب عروه که ایشون عنوان میفرماین مسئله رو اذا نظر ان یحجه ولم یقیده به زمانن، نظر کرد حجی به جا بیارم، زمانی هم مشخص نکرد. صاحب عروه میفرمایند فظاهر جواز و تأخیر، این تأخیر جایزه، لازم نیست امسال به جا بیاره، سال آینده تأخیر بیاندازه. تا کجا؟ الا ظن الموت ابل فوت، مگر اینکه دیگه گمان پیدا بکنه برگش رسیدن پیدا بکنه، یعنی که مرگش نزدیکه، یا این واجب فوت میشه به قول معروف. بنابراین فلا یجب و علیه المبادره. بعدیشون آخر فرمودن که الا اذا کان هناک انصرافان. انصراف نسبت اطلاقات میشه، مگر اینکه تو ادله نسبت به این حج نظری، اینجا حجی که نظر کرده، اینجا این اطلاق وجوب وفا در واجب موسع یه انصرافی درست بکنیم در اینجا، این رو احتمال میدن. الا اذا کان هناک انصرافون، که در واقع مرحوم صاحب عربه انصراف رو نفی نکردن، قبول هم نکردن، احتمالش رو دادن. آقای حکیم رضوان الله علیه کلمات رو که نقل میکنن میفرمایند خب این معنایی که مرحوم صاحب عربه میفرماید شهید در مسالک هم عیناً همین جور فرموده، لا خلاف فی جواز تأخیر المطلق الا ان یزن الوفات سواء حصل مانع ام لا، مانع ام نباشه، تمکنم داشته باشه، تأخیر مطلق یعنی نظر مطلق، مطلق که میگیم یعنی لم یقیده به زمان خاص، ایشون تصریح فرموده. مرحوم صاحب مدارک میفرمایند که قد قطع الاصحاب، این تعبیر خیلی بلندی است، قد قطع الاصحاب، یقین کردن اصحاب، به ان من نظر الحج مطلقا یعنی من دون ان یقیده به زمان یجوز له تأخیره الا ان یتزیق الوقت به ظن الوفات، همین تعبیری که صاحب عربه داشتن. بعد مرحوم صاحب مدارک میفرمایند و بچه واضح، چرا؟ از لیس فی الادلت نقلیه ما یدلو علا اعتبار الفوریه، هیچ دلیلی نداریم که اینجا لازم فوراً به جا بیاره، ولامر المطلق انما یدلو علا طلب الماهیه من غیر اشعار به فورن ولا تراخن کما بیناه و مرارن، امر مطلق، امر مطلق طبیعت رو میخواد، این طبیعت رو که میخواد همین طلب ماهیت که ایشون میفرماین، این که زود باشه، دیر باشه، سریع باشه، با تأخیر باشه، دلالتی نداره، همش درسته. مرحوم فاضل هندی رضوان الله علیه در کشف اللسام از علامه در تذکره نقل میکنه، اونجا ایشون برخلاف مرحوم صاحب مداره که میفرماید قد قطع الاصحاب، ایشون میفرماین ان عدم الفوری اقوا، اما در مقابلش قول قوی قرار میدن، ان عدم الفوری اقوا فاحتمال الفوری اما لانصراف المطلق الیها کما قیل فی الاوامر المطلقه، که مرحوم صاحب عربه که فرمودن الا ان یکون هناک انصرافون، نظر به این بیان مرحوم علامه به نقل کاشف اللسان مرحوم فاضل هندی دارن که در اینجا این احتمال در مقابل وجود داریم، ایشون میفرماین ما هم عدم فوریت رو اقوا میدانیم، اما در مقابل احتمالاتی هم هست، یکیش احتمال فوریته. احتمال فوریت یک وجهش عبارت از این است که مطلق یعنی ادله مطلقه که در اینجا باید بیاره وفا کند به نظرش، این ادله مطلقه انصراف داشته باشه، کما اینکه در دیگر اوامر مطلقه هم هست، اختصاص به اینجا نداره، یعنی در همه اوامر مطلقه که طلب ماهیت و طلب طبیعت میکنن اینجا بگیم انصراف به فوریت داره، وجوهی هم برای استدلال دارن، حالا شاید بعدا اشاره کردیم. این او لأنا ان لم نقل بهذا لم يتحقق الوجوب لجواز ترک مادام حیان، یه احتمال دیگر که دادن این است که خب اگر ما بیایم بگیم اینجا جواز تأخیر، این لازمش این است که این واجب انجام نشه. چرا؟ برای اینکه این مادام حیاتش تا زنده هست هی میگه انشاءالله سال دیگه، سال دیگه، جواز تأخیر هم که داره واجب از تصویر فوت میشه. او لضعف ظن الحیات هنا، چون در اینجا چون بعضی آمدن گفتن بابا واجب موسعه، شما میخواید مزیقش کنید فوری، همون جور که ما در بحث حجت الاسلام هم گفتیم این معنا رو ادعی ذکر کردم که بابا در حج حالا متعلق نظرم شد این سال و اون سال در نماز این دقیقه من نخوندم دقیقه بعد میتونم بخونم، اما در حج امسال که به جا نیوردم سال آینده باید انجام بدم، به قول ما سال آینده کی مرده است کی زنده. ولذا ایشان میفرمایند لضعف ظن الحیات هنا لانه اذا لم یأت بهی فی آمن لم یمکنه الاتیان الا فی آمن آخر، سال دیگه تا یک سال دیگه به قول معروف میمانه نمیمانه، تمکن داره نداره. اینم یک جهت. ولی اطلاق بعض الاخبار ناهیت عن تصویب الحج، یک احتمال هم در اینجا عبارت از این است که اون اخباری که نهی میکنن از این که دست کم نگیرید حج رو، یعنی باری به هر جهت برگزار نکنید. خب این وجوهی است که در مقابل بچه اقوا مرحوم صاحب کشف اللسان مرحوم فاضل هندی در مقابل بچه اقوا که مرحوم صاحب عروه ذکر فرمودند ایشون در اینجا بیان فرمودند. البته توجه هم کنید در این دقت ها که مرحوم صاحب عروه می فرمایند و ظاهر، ایشون نمیان مثل صاحب مدارک بفرمایند قد قطع الاصحاب، و ظاهر این فظاهری که ایشون میفرمایند خب نشان دهنده این است که ایشون اون احتمالات مقابل این اقوا رو دیدند، به اصطلاح در اینجا این حرفا وجود داره، ظاهر میگن اینه، اما غیر ظاهر هم اون احتمالات هست و یک احتمال رو ایشون ظاهرا قوی تر از بقیه دیدن که ذکرش میکنن و اون انصرافه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه بعد از این بیان مرحوم فاضل هندی میفرمایند الوجوه المذکوره کلها ضعیفتون، این وجوهی که در مقابل قول اقوا احتمال عدم جواز تأخیر ذکر کرده مرحوم فاضل هندی همش ضعیفه. چرا؟ برای اینکه اولا انصرافی در اینجا نداریم، ما منع میکنیم، و از طرفی اینجا مادام حیان جواز ترک داره، و اگر حالا شما میگید ارزم به حضورتون که این منافات داره با اون وجوب، اینجا ما چیزی که داریم این حکم ظاهری هست، جواز تأخیر حکم ظاهری است، حکم واقعی که نیست، منافات نداره با وجوب واقعی، چون این اگر مثلا بمیره این وسط خب اون سال قبلش وجوب نسبت به این واقعی میشه، اما که خبر ندارم، اون حکم ظاهری که من دارم جواز ترکه. و اینجا عرضم به حضورتون که گاهی از اوقات ظن به فوات در اسنا عرضم به حضورتون که پیدا میشه قد یحصل فلا یجوز ترکین اذن، اونجا دیگه اگر ظن پیدا شد این حق ترک نداره، اما اگر این ظن فوت یا موت نداشت. بعدیشون میفرمایند تازه اگر این اشکال رو ما قبول بکنیم که اینجا ظن فوت وجود داره، ظن موت وجود داره یا امثال اینها، این در همه واجبات موسع همینجا، اصلا واجب موسع اینه که زمان وسیع براش گذاشتن، نماز در این زمان وسیعش من اول وقت نخونم، وسط وقت باشه، آخر وقت باشه، اصلا واجب موسع اینه، حالا چه موقت باشه چه غیر موقت. اگر ما بیایم بگیم اگر اول وقت نخوند شاید این نرسید بعدن بخانه، این ارزم به حضورت این که دلیل نمیشه، اینجا هست. بعدمشون میفرماین من ضعف الحیات هنا دائما، این که ما بگیم ظن حیات اینجا ضعیفه، نه، نوع مردم اصلا احتمال مردن نمیدن. اطلاق بعض از اخبار که به اصطلاح ایشون میفرماین انصراف داشته باشه، بله ما در اونجا در تصویف حج داریم که حج رو تصویف نکنید، و بعد اطلاقات حج هم که داریم که آقایون انصراف دادن به فوریت، این در حج واجبه، این در حجۃ الاسلامه، این شامل حج نذری نمیشه. بله این در اینجا به اصطلاح حج نذری بالاخره تابع ادله نذره، یعنی حج نذری مثل صلات نذری مثل صدقه نذری تابع نذره، ما در اینجا به ادله نذر باید، ادله وفاء به نذر، ادله وفا ابن از چی اختزا میکنه. اگر فوریت در میاریم از اونجا باید استفاده کنیم، نه از اطلاقاتی که در باب حج داریم. این نکته ایست که ایشون میفرمایند، ولذا اون اطلاقاتی که در باب حج داریم این خاص حجت الاسلامه، به درد اینجا نمیخوره. اینجا شما اطلاقات نذر و وجوب وفا به نذر رو باید سراغش برید و مراجعه کنید. بعد ایشون میفرمایند عمده در اشکال در اینجا یک کلمه است و اون عبارت از این است که نذر موجب می شود حقی نسبت به خداوند، دینی حقی نسبت به خداوند. اون وقت ایشون می فرمایند تأخیر این حق، تأخیر اداء این حق به غیر اذن ذی حق یکون حراما. این وجهیست که ایشون خودشون احتمال میدن به عنوان العمدت و فل اشکال، اختیار نمی کنن و می فرماین ولذالک ذکروا ان اطلاق البیع و الاجاره و نحوه ما یقتضی تعجیل. در اونجا هم تعجیل و فوریت رو استفاده کردن ازش. تا فردا ان شاء الله. السلام علیکم.